ایجاد و بدتر شدن واریس و رگها نقش و اثری داره یا نی؟
اساسا مصرف دخانیات برای عروق یک ریس فاکتور بسیار مهمه، به خصوص برای شریان ها. اینایی که در حقیقت راه رفتن دچار درد میشن و سیگاری هستن، توصیه من هستش که حتما به یه جراح عروق مراجعه کنن، یه معاینه باید بشن، چون اگه شریان هاشون درگیر باشه حتما باید برای درمانش اقدام بشه. در مورد ورید و واریس، سیگار به خودی خود واریس ایجاد نمی کنه، اما میتونه علائم رو تشدید بکنه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. آیا مصرف بعضی مکمل های مثل اومیگا 3، ویتامین ای، ویتامین های بی برای سلامت و وضعیت رگ های ما مفید است و اثر خوبی دارن یا نه؟
در مورد شریان حتما، که از بهترین روش هاست، تغذیه بسیار مهمه، قطع دخانیات، زندگی سالم، ورزش مناسب قطعا برای شریان ها بسیار خوب هستش. در مورد وریت ها، چون اساسا علت ایجادشون در مورد واریس ها عرض میکنم، عرض کردم که خطرش چطوری هستش، خیلی با استفاده از دارو قابل درمان نیستن و حتما از روش های تهاجمی، حالا یا به صورت لیزر یا تزریق، باید استفاده کنیم.
بله،
به همه بیماران توصیه میشه که وزنشون رو کاهش بدن، خیلی برامون مهمه، و خب تغذیهشون پرفیبر باشه، استفاده از میوه و سبزیجات فراوان، استفاده از چربی کمتر، برنج و مواد قندی کمتر قطعا باید مد نظرشون باشه.
دکتر صاحب مولوی، بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. خداوند شما را حفظ کنه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در روز چهارشنبه دیگر، در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتان می‌گردد رضایت خاطر شما عزیزان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف و اتفاق سایر همکارام در این بخش نشرات، از جمله صدا بردار برنامه خانم وزیرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که 6:50 دقیقه می باشد. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اولین بخش خبریمان خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه خواهیم شنید. بعد از گزارش ویژه خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم که در ساعت 12:40 گلبانگ غزل تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. قصه های کهن پارسی را می توانید در ساعت 12:50 شننده باشید. بعد از پخش برنامه قصه های کهن پارسی، گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ های فرمایشی خواهیم کرد. در ساعت 1:35 هم برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان شننده دومین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. بعد از خبر ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 2:25 انعکاس را تقدیم حضور شما سروران گرامی می‌کنیم. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان شننده سومین بخش خبری نشرات نیمروزی ما خواهید بود. برنامه در وادی نور را در ساعت 3:10 شننده خواهید بود. بعد از پخش این برنامه روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان می شود. مشروع اخبار به همراه گزارش های خبری را در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان خواهید شنید. بعد از اخبار پند پیران را تقدیم حضورتان می کنیم. بعد از برنامه پند پیران شما خوبان می توانید در ساعت 6 به وقت ایران، 7 به وقت افغانستان برنامه صهیونی خانه عنکبوت را شننده باشید. شمیم رضوان عنوان برنامه است که در ساعت 6:15 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری به سمتان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 4:58:07 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست گروه طالبان از رسانه‌های افغانستان، طالبان را امارت اسلامی بخوانید. هشدار طالبان به آمریکا در مورد نقض حریم هوایی افغانستان و ادامه روابط تجاری افغانستان و ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. گروه طالبان از رسانه‌های افغانستان خواست به جای کلمه گروه طالبان، امارت اسلامی از امارت اسلامی افغانستان استفاده کنند. با این حال بسیاری از رسانه‌های افغانستان با خودداری از بیان امارت اسلامی افغانستان معمولاً دولت فعلی افغانستان را دولت طالبان خطاب می‌کنند. چندی قبل نیز دولت موقت طالبان در افغانستان دستورالعمل 11 ماده‌ای را برای رسانه‌های جمعی این کشور صادر کرد که بر اساس آن بر مواردی از جمله جلوگیری از پخش برنامه‌های غیر اسلامی، جلوگیری از توهین به شخصیت‌های ملی و منع ورود به حریم شخصی افراد، حفظ بی‌طرفی در تهیه و پخش اخبار، رعایت اصل توازن و خودداری از تحریف در بخش‌های خبری تأکید شده بود. گروه طالبان در بیانیه‌ای به آمریکا هشدار داد تداوم پرواز غیرقانونی پهپادهای آمریکایی در آسمان افغانستان و نقض حریم هوایی کشور برای واشنگتن عواقب خواهد داشت. گروه طالبان در این بیانیه بدون توضیح درباره جزئیات عواقب اقدام واشنگتن اعلام کرد آمریکا تمام قوانین بین‌المللی و تعهداتش در مقابل طالبان را که بر اساس توافقنامه دوحه قطر بر عهده داشت نقض کرده است. خب همکاران تلاش میکنن که ارتباطی داشته باشیم با همکارمان در کابل پایتخت افغانستان. بله همکار ما آقای قریشی پشت خط هستن. آقای قریشی عرض سلام بر شما. خدمت شما عرض کنم که اخیراً شنیدیم که گروه طالبان در بیانیه به آمریکا هشدار داده که تداوم پرواز غیرقانونی پهپادهای آمریکایی نقض حریم هوایی افغانستان است. در این زمینه توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. همانطور که شما هم فرمودین تیاره‌های بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا گاه حریم هوایی افغانستان را نقض میکنند و وارد قلمرو هوایی کشور میشه. به تازگی آقای مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از این موضوع شدیداً انتقاد کرده و این نقض توافقات بین المللی و همچنان توافق دوحه که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید دانسته و هشدار داده که اگر این نقض ادامه پیدا بکنه تبعات از او برمیگرده به آمریکایی ها و آمریکایی ها متوجه اعمال خودشان باشه. در حال است که در انگام تخلیه تیاره های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا در منطقه خوجند بغرا در بین حوزه 15 و 11 که متعلق به خیرخانه شهر کابل در شمال پایتخت قرار داره این منطقه تیاره های خانه را هدف قرار میدن و در نتیجه هدف قرار دادن این خانه در حدود 10 نفر جان خود را از دست میده که 6 تن از اینا کودک‌ها هستند. در ابتدا آمریکایی ها مدعی از این بودند که گویا ما گروه داعش را هدف قرار دادیم و بعدا با پیگیری خانواده قربانیان سرانجام آمریکایی ها ناگزیر شدند که اعتراف بکنند که اشتباه کردند و اشتباه بزرگی بوده و این خانواده هیچ نوع ارتباط با گروه داعش نداشتند. بر حال اکنون هم آمریکایی ها میگن که گویا ما حق و خود میتن که ما کنترول باید داشته باشیم که از افغانستان آمریکا مورد هدف قرار نگیره یا به تعبیر آمریکایی ها توریست ها دیگر استفاده نکنه. اما تحریک اسلامی طالبان مدعی است که تمام قلمرو افغانستان هوا و خشکه این کشور که البته آب نداره آبایی به این ملی بگوییم اینا تحت حاکمیت تحریک اسلامی طالبان در آمده و هیچ نیروی بیگانه حق ترسوت و وارد شدن در این جغرافیا را که تحت کنترل طالبان و تحت حاکمیت طالبان قرار دارن ندارن که نقض بکنن. و این دلیل آمد که هشدار دادن که اگر این عمل ادامه پیدا بکنه پاسخش را طالبان نه بلکه آمریکایی ها بده. این که چه اقدام طالبان ها خواهد کرد در این خصوص چیزی گفته نشده. در این حال تحریک اسلامی طالبان ها از رسانه ها و نهادهای مختلف خواسته که به جای این که نام از طالبان برده شده باید امارت اسلامی افغانستان گفته شده و تحریک اسلامی طالبان ها. این در حال است که تا هنوز بیش از یک ماه و نیم از اقتدار تحریک اسلامی طالبان در افغانستان سپری میشه تا هنوز هیچ یک از کشورهای دنیا و سازمانهای بین المللی این نهاد را به رسمیت نشناختن و البته دلایل را و شروط را قید کردن که طالبان این شروط را هم قبول ندارن. شروط را گذاشتن کشورهای مختلف از جمله آمریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و سایر کشورها که گویا چگونگی برخورد طالبان با زنها مسئله آموزش و حقوق بشری هست و همچنان حکومت همشمول استقلال ها حکومت خود را هم شمول به دلیل میدانن که گویا از تمام اقوام افغانستان در کابینه دیده میشه و به نظر میرسه، اما اینا به این باور هستند که اگر آمریکایی ها و سایر کشورها به این فکر باشند که افراد مورد نظر خودشان به عنوان همه شمول بودن وارد کابینه شوی غیر قابل پذیرش و قبول است، در غیر از او شخصیت های افغان سایر اقوام هم در داخل کابینه دیده میشه و از سوی دیگر به اساس توافقات بین المللی گویا اینا شروط را تکمیل کردن که مو شرط جمعیت، قلمرو، حکومت و در حکومت خودشان حاکمیت دارن. در این شک هم نیست که ما دیروز به دورترین نقطه ولایت کاپیسا رفتم، از کابل تا ولایت کاپیسا اصلا هیچ نوع احساس نگرانی نمیشد در مسیر راه و کسی را کسی هم تهدید هم نمی کرد. امنیت خیلی خوب بود، حتی انگامی که در ماشین خودم بودم از ما پرسان کردن که چرت زی و ما برشان گفتم که
بله بسیار تشکر
تقاب تنظم
بسیار تشکر
بله به اساس توافق اینا میگن که باید حکومت طالبا این شروط ما پورا کردیم و باید به رسمیت شناخته شد.
بله بسیار تشکر توضیحات شما کامل بود آقای ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان، خدا نگهدارتون. اتاق بازرگانی افغانستان در هرات اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان و ایران بدون مشکل و به صورت عادی جریان دارد. مسئولان اتاق تجارت افغانستان و رئیس گمرک اسلام قلعه امروز در نشستی با مسئول دولت موقت طالبان در وزارت امور خارجه با بررسی روند صادرات و واردات افغانستان با کشورهای همسایه اظهار داشتند که صادرات و واردات با ایران به صورت عادی جریان دارد، اما در روند صادرات با پاکستان و واردات از این کشور مشکلاتی وجود دارد. مسئولان گمرک اسلام قلعه تصریح کردند که دیگر مانند گذشته شاهد صف‌های طولانی و باجگیری در مرزهای کشور نیستیم و روزانه شاهد ورود 400 موتر ترانزیت داخلی و خارجی حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از این مرز هستیم که پس از بررسی اسناد و مدارک از گمرک خارج می شود. آقای روح الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلام ایران پیش از این گفته بود که در ماه سنبله ایران صادرات ترابار را به افغانستان افزایش می دهد و در کنار آن صادرات کالاهایی مثل شوینده، مواد غذایی و مصالح ساختمانی هم افزایش پیدا خواهد کرد. لطیفی افزوده بود در 5 ماه نخست امسال 2,165,000 تن کالا به ارزش 855 میلیون دلار از ایران به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7% کاهش و نسبت به سال 98 5% کاهش داشته است. مسئولان اتاق تجارت افغانستان نیز در این نشست گفتند با اینکه دولت پاکستان اعلام کرده که تعرفه گمرکی بر واردات میوه‌های تازه افغانستان را لغو کرده، اما مشکلاتی در مرز تورخم و چمن وجود دارد. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که در 3 ماه گذشته وضعیت صادرات محصولات تجارتی قناعت بخش بود است و روند صادرات بیشتر اقلام داخلی به سایر کشورها ادامه دارد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش خبرنگار ما در هرات بشنوید.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته خبر می دهند. بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، صادرات محصولات تجارتی به تناسب ربع اول سال گذشته بیش از 30% افزایش را نشان می دهد. محمد یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید در 3 ماه گذشته وضعیت صادرات محصولات تجارتی قناعت بخش بوده است و روند صادرات بیشتر اقلام داخلی به سایر کشورها ادامه دارد. او از منجمد شدن سرمایه‌های تاجران در بانک‌ها نگران است و پافشاری دارد که کابینه طالبان باید برای باز شدن حساب‌های تاجران تلاش کند تا روند داد و ستد با مشکل روبرو نشود. همچنان محمد یونس قاضی زاده خواهان برگشت پول صادرات از طریق سیستم منظم بانکی به کشور است. او میگوید که باید برای محصولات رنگارنگ صادراتی افغانستان شامل فرآورده‌های زراعتی، پزشکی، حیوانی و صنایع دستی در بازارهای جهانی بازاریابی شود. از سوی دیگر محمد رفیع رحمانی، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات میگوید در ربع اول سال جاری 13471 تن اقلام صادراتی افغانستان که شامل فرآورده‌های زراعتی، حیوانی، میوه‌های تازه و خشک و صنایع دستی بوده، به خارج از کشور صادر شده است. او ارزش مجموعی صادرات سال جاری را بیشتر از 16 میلیون دلار آمریکایی گفته که این محصولات از طریق مرزهای زمینی حوزه غرب افغانستان به سایر کشورها صادر شده است. بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، روند صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 35% محصولات صادراتی به خارج از کشور را نشان می‌دهد. در ربع اول سال 1399 خورشیدی، محصولات صادراتی افغانستان از حوزه غرب کشور 10221 تن به ارزش بیشتر از 10 میلیون دلار بوده است. رحمانی همچنان گفت که در مقایسه با ربع اول سال 1399 خورشیدی، در سال جاری 3520 تن افزایش صادرات به خارج کشور وجود داشته که 35.2% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بیشتر محصولات صادراتی افغانستان به شمول محصولات پزشکی، میوه‌های خشک، فرآورده‌های زراعتی و حیوانی، گیاهان دارویی، صنایع دستی و صنعتی از طریق مرزهای زمینی به کشورهای منطقه و جهان صادر می‌شود. در کنار این، مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از عادی شدن داد و ستد در حوزه غرب کشور خبر می‌دهند و تنها نگرانی آنان منجمد شدن سرمایه‌های بازرگانان است که از سوی کابینه طالبان به منظور بررسی اجرایی شده است. محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، از طالبان خواهان آزادسازی حساب‌های پولی تاجران شده است. او تأکید می‌کند که اگر حساب‌های پولی تاجران همچنان مسدود و سرمایه‌های آنان منجمد باقی بماند، روند داد و ستد با مشکل جدی روبرو خواهد شد. بر اساس اطلاعات، هم‌اکنون روند واردات و صادرات کالاهای تجارتی از دو بندر اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد و تورغوندی در شمال هرات که هم مرز با کشور ترکمنستان است، به حالت عادی برگشته و پس از سفر سرپرست وزارت مالی طالبان به این ولایت، سیستم‌های گمرکی با حالت گذشته فعال شده است. برخی از سرمایه‌گذاران در غرب کشور از مسدود بودن سرمایه‌های خود در بانک‌ها نگران هستند و از طالبان خواهان رسیدگی به این موضوع شدند. آنان تأکید دارند تا زمانی که سرمایه‌های آنان منجمد باقی بماند، هیچ تلاشی برای رونق بازار شکسته و ریخته کنونی صورت نخواهد گرفت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات تأکید کردند که برای حل مشکلات تاجران، کابینه طالبان سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار داده است و همزمان با بررسی حساب‌ها در تلاش آزادسازی سرمایه‌های تاجران هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که 5 میلیون آواره جنگی در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود تصریح کرد جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ارسال خواهد شد. سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. افغانستان هم‌اکنون با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. نرخ مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه‌ای در حال افزایش است و نقدینگی نیز به شدت کاهش یافته است. در پی تصرف کابل توسط گروه طالبان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و واشنگتن نیز 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را منجمد کرده است. و وزیر دفاع آمریکا در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنا روی کرده واشنگتن در جنگ 20 ساله در افغانستان را زیر سوال برد و به ناتوانی آمریکا در ملت سازی اعتراف کرد. لوید آستین وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی با حضور در کمیته خدمات نیروهای مسلح در سنای آمریکا در برابر سناتورها درباره خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان شهادت و پاسخ دادند.
وزیر دفاع آمریکا در توجیه خروج شتاب زده و بی‌نتیجه آمریکا از افغانستان اظهار داشت که ما عمق فساد و رهبری ضعیف در رده‌های بالای دولت افغانستان را به طور کامل درک نکردیم. ما تأثیر مخرب چرخش‌های مکرر و بدون دلیل قماندانان نظامی افغانستانی به فرمان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را نادیده گرفتیم. لوید آستین اضافه کرد ما به اثر زنجیره‌ای قراردادهایی که قماندانان طالبان در پی توافق دوحه با رهبران محلی منعقد کردند توجه نکردیم. توافقنامه دوحه خود تأثیر منفی بر عساکر افغانستانی داشت. رئیس پنتاگون در پایان با بیان این که واشنگتن نتوانست به درک درستی از اراده عساکر افغانستانی برای مبارزه برسد، مدعی شد که امریکا به ایجاد یک دولت کمک کرد اما نتوانست یک ملت تشکیل دهد. درخواست گروه طالبان از رسانه‌های افغانستان: طالبان را امارت اسلامی بخوانید. هشدار طالبان به آمریکا در مورد نقض حریم هوایی افغانستان. و ادامه روابط تجاری افغانستان و ایران. خب از دان شرمندم مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراهی بفرمایید. طالبان از جامعه جهانی تقاضای 20 ماه وقت نمودند تا دیدگاه کشورهای جهان را در مورد کارکردهای خود به سمت بهتر تغییر جهت دهند. قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از جامعه جهانی خواسته که قبل از هر گونه قضاوت درباره کارکردهای این گروه با آنها 20 ماه فرصت بدهند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان به نقل از سرپرست وزارت اقتصاد گفت که ما از جهان نمی‌خواهیم مثل نظام گذشته ما را کمک کند. جهان نظام گذشته را 20 سال کمک و حمایت کرد اما باز هم ناکام ماند. ما تقاضا می‌کنیم که جهان به ما 20 ماه فرصت بدهد و سپس قضاوت کند که ما موفق هستیم یا نه. در این زمینه با آقای سید اسحاق دلجو حسینی آگاه مسائل سیاسی افغانستان صحبت کردم که به اتفاق میشنوی، اما قبل از آن یادآور میشم که نظر کارشناسان محترم دیدگاه شخصی آنان است.
20 ماه وقت زیاد است و وقتی اینها وقت میخواهند ضروراً برای قناعت جوامع بین المللی که خودشان مورد خطاب قرار دادن باید برنامه ها و به اصطلاح پلان های خود اینا چی میکردن؟ ارائه میکردن که ما قرار است این برنامه ها را در پیش بگیریم و انجام بدیم، در حالی که از برنامه ها هیچ خبری نیست و طبعاً ترفندهای پاکستان با پاکستان در پشت پرده و پاکستان حرف میزنه، متاسفانه مشکلات رو به بار میاره. اما در همین مدتی بسیار کمی که تا حالا گذشته متواتر پاکستان جهان رو تشویق کرده به این که شما و اینها وقت بدیم، شما و اینها همکاری کنیم و شما اینها را از این زمان بیرون کنیم، طالبان را از این زمان بیرون کنیم، شما بگذارین که اینها یک مدتی بمانند، بعدا حتی با اینها همکاری کنیم. همون حرف از زبان اینها تکراره، این جایش حرف نوی وجود نداره. حتی پاکستانی ها خواستن که پولهایی که در کشورهای خارجی وجود داره و مربوط به افغانستان اینها را باز بگردارن به اوها یا باز بگردارن به داخل و به همه حال اونها تقاضای اینهاست و بسیار بسیار با به اصطلاح تندی و با وقاحت زیاد اینها برخورد کردن با در جامعه بین المللی همچنان، ولی اونها هم هیچ برنامه ارائه نکردن اینا میخوان چی کنن، تا حالا چی شده. و البته میدانین که جهان موضوعی گرفته و از اینها خواسته که ما در صورت جهان در صورت امکان داره به پذیرش ما را حتی در جامعه بین المللی در سازمان ملل هم چنان اول شروط قرار داده. گفته این شروط باید باشه، حکومتی با قاعده وسیع باید باشه، حکومتی باشه که در او عناصر متهم به تروریسم وجود نداشته باشه و تمامی به اصطلاح اقوام جامعه در او حضور داشته باشه و برای جامعه زنان همچنان باید شرایطی مساعد باشه و اونها حقوقشان به صورت کامل به رسمیت شناخته شه. ولی برعکس اینا هر روز نسبت به زنان به اصطلاح شرایط سختری و شرایط بدتر اینا ایجاد میکنن. دیروز جان شنیدی که اینها زنان از داشتن تلفن های به اصطلاح کامردار، یعنی تلفن های عادی که به دست هر انسان در روی زمین داره، از اینها منع کرده و اینها همه گام هایی که اینا برمیدارن برعکسه و به هیچ یک از خواسته های مردمی در داخل و خواسته های جهانی در خارج اینها به اصطلاح واقع نگذاشتن و مسئولین امریکایی همچنان که این بلا را در افغانستان به وجود آوردن، اونها میگن که در قراردادهایی که پیمانی که در بین طالبان و در بین امریکا در قطر در دوحه امضا شده، هیچ یک از مفاد و پیمان به اینها مورد چی قرار نگرفته، مورد به اصطلاح تایید قرار نگرفته و عملی نشده و هیچ کدامش اینا نتوانستن، حتی نخواستن که عملی کنن. و اما من فکر میکنم این تبلیغاتیست و تکرار حرف پاکستانی هست، تکرار حرف به اصطلاح عمران خان و قریشیست. اونها بار بار این قضیه رو تکرار کردن و تا یک کلمه رو اینا زیاد کردن که 20 ماه معدد کردن، اگرچه اونها خب گفتن که به یک وقت معینی به اینا وقت داده بشه. اما شرایط در داخل طور فقر و گرسنگی و بیکاری و فشار و بالاخره دیکتاتوری و ظلم ستم که مردم نفس نمیتونن در سرزمین کشیده و دیدیم که وضعیت جهان نظارگره که چه فشاری و چه به صلاح بدبختی و فلاکتی در جامعه به وجود آمده. متاسفانه با تاسف باید عرض کرد و فکر نمی کنم که به این خواسته اینها اصلا هیچ توجهی صورت بگیره. چرا خواسته این نوی نیست از یک طرف و از طرف دیگه هیچ کاری تا حالا جز منفی، جز رفتن به سوی به اصطلاح زور و فشار و ایجاد کردن فضای بسیار اختناق نه در اونجا آزادی وجود داره، همینچه خواسته هایی که دنیا کرده که باید در اونجا آزادی وجود داشته باشه و آزادی بیان وجود داشته باشه و حقوق زنان باید به رسمیت شناخته بشه و اونا حق تحصیل، حق کار، حق مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی باید داشته باشه و هاکذا. اونها حکومتی باید باشه که در حکومت در حقیقت آینه تمام نمای کامل باشه از همه اقوامی که در اون سرزمین زندگی میکنن.
جناب آقای دلجو حسینی، آنچه که بیشتر در انظار جامعه جهانی مشهود هست بحث حکومت همشمول هست که خب یکی از چالش های جهانی طالبا به شمار میره. آیا طالبا در این زمینه نگرانی های جامعه جهانی را به نظر شما مرتفع خواهند کرد؟
با تأسف اصلا طالبان به هیچ یک از خواسته ها و به هیچ یک از پیشنهاداتی که جامعه جهانی به طالبان ارائه کرده، که طالبان اگر بخواهند که در جرگه کشورهای جهانی وارد بشن و در این زوایای کامل و مطلق نباشن و کمک صورت بگیره و مردم در فقر بسیار بسیار استخوانسوز قرار دارند، 18 میلیون زیر فقره و حتی کشورهای هم که به اصطلاح حاضر شدن در این جریانات کمک کنن به موانی برخوردن و تقاضاهای خاصی داشتن اونها هم برآورده نشده، هیچ امکان این مسئله دیده نمیشه که اینا، ذره دیده نمیشه که اینا با خواسته های بین جهانی که برای عضویت طالبان یا عضویت کشور افغانستان یا عضویت به اصطلاح دولتی که اینها ادعا میکنن دولتی وجود نداره به اینها وارد بشه، او خواسته های هیچ کدام شورای تایید قرار نگرفته و به هیچ کدام وقت گذاشته نشده. طبیعتا جامعه جهانی نمیتونه بی قانون باشه، قوانین در جامعه جهانی حاکمه و یه حق طبیعی کل جوامع انسانی است و همه و اینها فکر شده و مورد کل کشورهای جهان که بتوانه زمینه های تعاون و همکاری به طرق مختلف بین اینها مساعد بسازه و جامعه باشه که در او خوف و ترس و تروریسم و کشتار و مداخلت در امور دیگران نباشه. شما میبینید کشور پاکستان با چی وقاحتی در امور افغانستان مداخلت میکنه، هنوز هم جامعه جهانی در این مورد سکوته، هیچ حرفی نزده. پاکستان به اصطلاح بلنگوی فعلا طالب هست و طالب ها حاکزا اینها نه تنها کسی از بیرون نیاوردن افراد به اصطلاح در گذشته های دور هم امتنه. حالا طالبا به عقب بازگشتن، 60 سال به عقب بازگشتن و اینا ادعای حکومت اسلامی میکنن به اصطلاح یک قانونی و قانون نامه که 60 سال قبل یک حکومت شایی ظالم و یک حکومت شایی و دیکتاتوری ظالم ساخته شده و کلن برخلاف منافع ملت است، برخلاف وعدت جامعه است، برخلاف وعدت اقوام جامعه است. فقط به نفع یک خانواده و یک قوم کامل اینها این قانون ساخته شده. اونها اون قانون رو انتخاب کردن، علی‌الاقل همین قوانینی که تازه بعد از دوران به اصطلاح تمامی مشکلات ساخته شده و در ساختن او عده زیاد به اصطلاح سم داشتن از اقشار مختلف، از اصحاب مختلف، از اقوام مختلف و حتی از شخصیت هایی که در سطح منطقه یا جهان اینا چی داشتن، تخصص خاصی داشتن، یک قوانین ساخته شده به نوعی انها تا حالا باقی مونده. حالا اگه برای گیری هم گذاشته شده یا نه که مردم در بی رای دادن سر جاش باشن، ولی تقریبا ادعای سکوت کردن یا تایید کردن و اگر اختلافات وارد شده به اینکه با اختلافی اساسی که باید حکومت به اصطلاح ریاستی باشه یا پارلمانی و میخواسته رو برابد، اینها به اون قانون هم وقی نگذاشتن، خودشان هم به اصطلاح قوانینی ندارن و کسانی ندارن که بتانن قانون بسازن. بازگشتن به عقب، پس این تحول نیست، تنزل است. در این جامعه یک تنزل بسیار وحشتناکی آماده، همه چیز وقتی قوانین کشور، البته اینکه این قوانین رعایت میشه نه، یک نوع هرج و مرج به اصطلاح پاشیدگی عجیبی در صفوف طالبان دیده میشه. هر کس از هر کجا که میخواد تصمیم میگیره و هر کسی که میخواد بدون محاکمه به اصطلاح میکشه و کشتن چیزی بسیار عادی و ساده است. به اصطلاح تجاوز به حقوق اجتماعی مردم، تجاوز به حقوق آزادی مردم و به اصطلاح همین که کشور به صورت مطلق در انزوا قرار گرفته و هیچ کشوری در جهان حاضر نشده که این وضعیت رو به رسمیت بشناسه و یا حاضر نشده که بینا هم کاری کنه، حتی همکاری های اقتصادی و تعاونی در این شرایط مرگبار زمستانی که در پیش روست، مردمی که از ولایت آمدن هنوز در زیر درخت ها و در پارک ها و در فضای آزاد و بدون به اصطلاح کوچکترین امکانات هنوز در وضعیت قرار دارن متاسفانه و هیچ فکری برای اینها نشده.
پایان این بخش خبری، روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بزرگ مرد کوچک، عنوان گزارش ویژه امروز. بهنام محمدی 13 سال بیشتر نداشت، ریزه بود و استخوانی، اما چابک، بازیگوش و سرزبان دار. در مقاومت خرمشهر می رفت شناسایی. عراقی ها که فکر نمی کردن بچه 13 ساله برود برای شناسایی، رهایش می کردن. یک بار عراقی ها چند سیلی محکم به او زدن. وقتی برمی گشت دستش را روی سرخی صورتش گرفته بود. هیچ چیز نمی گفت. فقط به بچه ها اشاره می کرد عراقی ها کجا هستن و بچه ها راه می افتادن. او یک اسلحه به غنیمت گرفته بود. با همان اسلحه 7 عراقی را اسیر کرده بود. وقتی شهر دست عراقی ها افتاده بود، خودش را خاکی می کرد. موهایش را آشفته می کرد و گریه کنان می گشت. خانه هایی را که پر از عراقی بود به خاطر می سپرد. عراقی ها هم با یک بچه خاکی گریه کن کاری نداشتند. گاه می رفت داخل خانه ها، پیش عراقی ها می نشست مثل کرولال ها. از غفلت عراقی ها استفاده می کرد و خشاب و فشنگ و کنسرف بر می داشت. بهنام چند روز قبل از سقوط خرمشهر در 28 میزان 1359 توسط خمپاره های دشمن در کنار مکتب به شهادت رسید. اما محمد حسین فهمیده هم 15 سال داشت. صدای تانکای عراقی نزدیک و نزدیکتر می شد. با سختی و تلاش فراوان دوست و همسنگر زخمیش را به پشت خط رساند و به سنگر خود برگشت. اما تانکای عراقی به طرف رزمندگان اسلام هجوم آورده و در صدد محاصره آنها بودند. محمد حسین فهمیده در حالی که تعدادی نارنجک به کمرش بسته و در دستش گرفته بود به طرف تانکا حرکت کرد. تیری به پای او خورد و از ناحیه پا مجروح شد. اما باز هم دوید. خود را به تانک پیش رو رساند و آن را منفجر کرد و خود نیز تکه تکه شد. افراد دشمن گمان کردند حمله ای از سوی نیروهای ایرانی صورت گرفته است. جملگی روحیه خود را باختند و با سرعت تانک را رها کرده و فرار کردند. در نتیجه حلقه محاصره شکسته شد و نیروهای کمکی رسیدند و آن قسمت را از وجود متجاوزان پاکسازی کردند. واقعیت این است که فرهنگ ایثار و فداکاری ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارد. هنوز دانش آموزان سوم دبستان در کتاب فارسی خود داستان ریزعلی دهقان فداکاری را می‌خوانند که با دیدن ریزش پل در مسیر قطار لباس‌های خود را آتش زد تا راننده قطار را متوجه خطر کند. بیش از نیم قرن است که او در میان صفحات تاریخ گذشت و فداکاری را معنا می‌کند. از آن پس یک روز در صحنه مبارزه با رژیم ستمکار پهلوی، یک روز پنجه در پنجه انداختن با دشمن تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق، روز دیگر صحنه خدمت رسانی به مردم آسیب دیده از سیل، زلزله، بی‌آبی و کرونا. و این بار نوجوانی از نسل حسین فهمیده ها و بهنام محمدی ها بی باکانه خود را برای نجات هم نوعان و هموطنان گرفتار به آتش انداخت و با بذل جان خود عزت، شرف و ایثار را معنای دوباره بخشید. علی لندی نوجوان 15 ساله است که این روزها فضای مجازی و حقیقی را مقهور ایثار و از خودگذشتگی خود کرده است.
18 شهریور ماه بود که فریادهای مادر 85 ساله و خواهر شهید ابراهیم عزیزی علی لندی را متوجه وقوع آتش سوزی در خانه آنها کرد. یک گاز پیکنیکی شعله ور شده بود و علی آن را برداشت و از مادر و دختر دور کرد. اما ناگهان شعله های آتش تمام بدن علی را فرا گرفت. او قبل از رسیدن نیروهای امدادی و آتش نشان با فداکاری به کمک حادثه دیدگان شتافت که خود دچار سوختگی شد و پس از اقدامات اولیه در اهواز برای درمان به اصفهان اعزام شد. علی لندی، نوجوان فداکار ایزه‌ای، پس از چند روز مداوا با سوختگی بالای 90% سرانجام 2 مهر ماه آسمانی شد. علی که آرزو داشت روزی مسافر کربلا شود، درست در آستانه اربعین حسینی به دیدار خالق شتافت و میهمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به خانواده علی لندی در گذشت این قهرمان نوجوان ایزه‌ای را تسلیت گفتند. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و بسیاری از مسئولان کشور در پیام‌های جداگانه درگذشت علی لندی نوجوان غیور ایزه‌ای را تسلیت گفتند. در پیام رئیس جمهور آمده است نام این نوجوان عزیز که دلاورانه و پروانه‌وار به دل آتش زد تا جان 2 انسان را نجات دهد در شمار قهرمانان ملی این مرز و بوم ثبت خواهد شد. علی لندی نشان داد شاگرد مکتب شهادت و فداکاری است و ثابت کرد که ایثار هنوز زنده است.
هنگامی که علی در بیمارستان بستری شد از او پرسیدند چه آرزوی داری؟ گفت آرزو دارم به کربلا بروم. عموی علی میگوید او همیشه دلش میخواست روزی مسافر کربلا شود. چند بار که من و برادرانم به کربلا رفته بودیم از ما می‌خواست که یک بار او را هم همراه خودمان ببریم. من به او می گفتم باید حسینی شوی تا بتوانی با ما بیایی. بعد از این حادثه وقتی علی در بستر بیماری بود از من پرسید حالا دیگر حسینی شده ام؟ وقتی به علی گفتن تو قهرمان شهر هستی گفت هر شخص دیگری نیز به جای من بود همین کار را می کرد و اگر دوباره چنین اتفاقی رخ دهد باز هم همین کار را انجام خواهم داد. بیشک از خودگذشتگی و گذشت نزد هر انسانی حتی غیر مسلمان پسندیده است. اما آنچه که موجب می شود این اقدامات عملیاتی شود، ایمان و عشق است که از کودکی در روح و جان جوانان ایرانی رسوخ می کند تا آنجا که نوجوان ایزایی نگران آن است که آیا کارش چون کار امام حسین علیه السلام ارزشمند است و آیا امام از او راضی است؟ در فرهنگ اسلامی یک فرد دیندار در تمام صحنه‌های زندگی با الهام از رهبران آسمانی خیش می‌کوشد تا باری را از دوش دیگران بردارد و خدمتی را به بشر ارائه کند. گویی این سخن امام حسین بر جان علی لندی نشسته بود که فرمود برطرف کردن مشکلات مردم به دست شما از نعمت‌های خداوند است نسبت به شما. بنابراین با منت‌گذاری و عزیت آنان جلوی این نعمت‌ها را نگیرید. باید گفت ایثارگران به واسطه ایمان راستین در صف مجاهدان راه خدا قرار دارند و با ایثار جان و مال دین خدا را یاری می کنند. کسی که جان بر کف از اسلام دفاع می کند خود را به آب و آتش می زند و چه بسا خون پاکش در راه پاسداری از اسلام و ارزش های اسلامی ریخته شود بالاترین درجه ایثار و محبوب ترین مقام را نزد خدا دارد. بیشک وجود انسان‌هایی چون علی لندی برای حیات فکری و اخلاقی نسل‌های تاریخ چون آب برای ادامه زندگی ضروری است. علی لندی‌ها به نسل دیجیتال زده امروزی می آموزد که زندگی واقعی ترین عرصه قهرمانی است. او کوچک بود اما به عنوان یک بزرگ مرد گره گشایی و یاری رسانی و شاد کردن دیگران را تبدیل به یک ارزش و یک فرهنگ عمومی ساخت. فرهنگی که امام علی علیه السلام دربارش فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست. هیچ کس بر دل انسان مؤمنی سرور و شادمانی وارد نمی کند مگر آنکه خدا از این عمل خیر مایه لطفی می آفریند که در موقع نزول بلا و به هنگام گرفتاری سریع تر از سیلاب در سراشیبی به یاری او می رسد و او را نجات می دهد. علی لندی با شکوه و احترام و با شرکت مسئولان و انبوه مردم تشییع شد و در آرامگاهش آرام گرفت، در حالی که نامش در اذهان حک شد و در خاطره ها به یادگار ماند. خب شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردن توان
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشیم. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما همراهان ارجمند با یک دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی. مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم برد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. در بررسی داستان‌های حیوانات به ویژگی‌های این داستان‌ها رسیدیم و در برنامه‌های گذشته شخصیت‌ها، ساختار و حوادث این داستان‌ها را بررسی کردیم. یکی دیگر از مباحث مورد توجه در داستان‌های حیوانات موضوع یا مضمون این داستان‌هاست. در تعریف یک داستان از زبان حیوانات، یک درس و تعلیم روشن اخلاقی یا معنوی گنجانده شده است. برای درک بهتر این نوع از داستان‌ها لازم است عالم انسانی را حداقل در حد